سودا میتونیم بگیم که عشق خوش انگیزه و سودا به معنای تجارت و بازرگانی و معامله هم هست. خوش سودا اینجا به اون معنا هم میتونه باشه، یعنی عشقی که سودای اون سوداوره و خوش سوداست، یا عشقی که فکرش و تصورش تصور خوبیه. یعنی سودا رو اگه معنای فکر بگیریم، خوش سودا یعنی عشقی که فکرش فکر خوبیه. وقتی آدم فکرش رو میکنه خیلی راضیه و تصویر زیبایی از اون در ذهن نقش میبنده. اینا رو همه رو میشید. ای طبیب جمله علتهای ما، علت معنای اصلیش یعنی بیماری و از اونجا این کلمه اومده در فلسفه و معنای اصطلاحی علت رو پیدا کرده، اما اصلش به معنای بیماریه و از همین کلمه است که علیل ساختن و معلول ساختن از کلمه علت. و بعضی وقتا هم که گفته میشه مثلا مزید بر علت، این منفیه، یعنی مثلا دکتر دارو داده که رفع علت بکنه، علت رو کم بکنه، ولی از غذا سرکنگبیل صفرا فزوده و مزید بر علت شده، یعنی علت زیادتر شده. اینو نباید در حالت مثبت به کار برد، مثلا بگن که امروز ما مثلا خیلی چیز بودیم و منتظر بودیم، جناب عالی هم تشریف آوردید مزید بر علت شد. آره، مزید بر علت اینجا جاش نیست بگم. و مولانا هم اینجا علت رو که میگه همینه. توی درس صرف و نحو هم که ما میخوندیم میگفتن حروف اله و واب و الف و یه، میگفتن حرف اله سه بود، ای طلبه واب و یاب و الف منقلبه. اون وقت میگفتن که این وای که میگن این همون زبان حال مریضه. یادتون باشه، برای این که یادتون نره که حرف اله سه تا سو اینا مریض چی میگه؟ میگه وای 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 وای، این سه تا حرف اله است. ای طبیب جمله علت های ما، اینا رو مولانا به عشق میگه. ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. افلاطون و جالینوس حکمای یونان و اسکندریه و اون دوران هست و در عالم اسلام سقراط و ارسطو و خصوصا افلاطون و ارسطو مظهر دانایی و توانایی فکری و علمی همیشه محسوب می شدن و خصوصا جالینوس در علم طب. مولانا خواسته بگی که دیگه از تو بالاتر کسی نیست، تو افلاطون ما هستی، تو جالینوس ما هستی و دوای نخوت و ناموس ما هستی. حالا نخوت همون خودپرستیه و خودخواهی. ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. این افلاطون عرض کردم اینجا مراد شخص مثلا حکیم شاگرد سقراط و استاد ارسطو نیست به ویژه، این یک نمادی است از طبیبی که در واقع همه کار است، میتونه این باشه، چون جالینوس بیشتر به طب ابدان معروف، افلاطون به در واقع فلسفه و حکمت. ولی در ادبیات ما افلاطون به معنای کلی تری داره، همین وحدت کرمانشاهی که حدود 100 سال پیش زندگی میکرده، میگه خدا را سر حکمت را مگویی مگر با چون فلاطون خم نشینی. یعنی این افلاطون دیگه نماد حکمت و دانایی بوده، افلاطون و جالینوس، بعد یعنی نماد حکمت، یعنی گره‌گشای مشکلات افلاطون. جالینوس هم یعنی طبیبی که در واقع درمان دردها رو میکنه. عشق اینه. وقت کلمه ناموس چیه اینجا؟ ناموس اصلش یونانیه، ظاهرا نوموس هست، افلاطون هم یه رساله‌ای داره به فارسی تحت عنوان نوامیس ترجمه شده. ناموس آمده در زبان فارسی و انواع و اقسام معناها به خودش گرفته. برای پیدا کردن این معانی میتونید به لغتنامه خدا مراجعه بکنید. اینجا یه معنایی از ناموس مراده که شبیه نخوت باشه و به معنای ادعا و کبر و غرور و اون چیزی که انسان برای خودش حیثیت تلقی میکنه هست، اونطور حیثیت کاذب که یک کسی در واقع برای خودش یک مقامی قائله و یه اعتباری قائله، پرستیجی برای خودش قائله و گرفتار این خیالاته، یعنی یه چیزی از جنس نخوت. اینجا چون ناموس معنی مثبت هم داره دیگه، که مثلا حافظ این ناموس هم به معنای مثبت زیاد به کار برده. اینجا از همون معنای مثبت معنای منفیش رو گرفته، یعنی یه کسی که چیز بیخودی رو خوب میدونه و مثلا از خودش یه هنجارها و اعتبارهای قائله، گرفتار اینجور چیزا هست که براش نخوت آورده. ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. بعد میگوید که جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. حالا این عشق چیکار میکنه؟ خاک رو به افلاک میرسونه، یعنی آدم در واقع مادی طبیعی رو الهی میکنه، فرشته صفت میکنه، ملکوتی میکنه، جسم خاک رو به افلاک میرسونه، کوه رو در رقص میاره و چالاک، که اشاره به آیه 143 سوره اعراف که ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ارني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. حالا این بیشتر به بیت بعدی مربوطه که میگوید عشق جان طور آمد عاشقا، تور مست و خر موسا صاعقا. اما اینکه کوه در رقص آمد و چالاک شد در واقع همون شبیه معنای مصرع اول داره که جسم خاک از عشق بر افلاک شد و کوه هم با عشق دیگه روی پای خودش بند نیست و چالاک میشه. عشق یعنی کیمیاییه. عشق جان تور آمد عاشقا، تور مست و خر موسا صاعقا. میگه در تور که اون تجربه معنوی برای موسا اتفاق افتاد، روح اون واقعه عشق بود، جان تور بود، یعنی اصل قضیه در اونجا عشق بود که موسا به خدا گفت. همین حالا ترجمه آقای فروزانفر رو، مرحوم فروزانفر رو میخونیم، و چون موسا به وعدگاه آمد و پروردگار با وی سخن گفت، موسی گفت خیش را به من نمای تا در تو می نگرم. پروردگار گفت هرگز مرا نتوانیدی، لیکن بدین کوه نگر، پس اگر آن بر جای خود بمان، آنگاه باشد که مرا ببینی. و چون پروردگار جلوه بر کوه گماشت، آن را از هم فرو ریخت و موسی از هیبت آن حالت بیهوش در افتاد و خر موسا صعقا. این رو مولانا میگه عشق جان تور آمد عاشقا، تور مست و خر موسا صعقا. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدن. این عشقی که خدا در خمیر مایه انسان عجین کرده باعث شده که او عوض بگیره از عالم خاکی بره بالا، و معراج پیامبر در واقع تجسم همین واقعیت که اون انقدر مقامش بالا بودی که قابلیت اون سفر معنوی رو پیدا کرده. یعنی تمثل عینیش در به اصطلاح کامل ترین حالت همون معراج پیغمبر که تا به مقام قاب قوسین و دنا فتد الله و اینا رسیده. بعد از اینکه این اشعار رو در وصف عشق میگه، بعد دو مرتبه احوال خودش رو بیان میکنه، میگه که من همدم پیدا نمیکنم و الا خیلی حرفا داشتم که بزنم، با لب دمساز خود گر گفتمی همچون نی من گفتنی ها گفتمی. این یایی که آخر این گفتمی و گفتمی میاد، این یای تمناست، مثلا تردید تمناست، که یعنی اگر این طور بود گرانها که میگفتمی کردمی نکو سیرت و پارسا بودمی. این یایی که آخر این فعلا میاد این معناشه، یعنی اگر اینطور میشد، ای کاش اینطور میشد، با لب دمساز خود گر جفتمی، اگر من با اون کسی که با من دمسازه قرین میشدم، اونو پیدا میکردم، منم مثل نی خیلی حرف داشتم بزنم. خب نی تا به یک لبی نگذارن نی رو به حرف نمیاد دیگه، یعنی در واقع گویی نی اون انسانی که در نی میدمه و دمساز نی میشه، او در واقع نی رو به حرف در میاره، او یک دمی میدمد در نی و نی شروع میکنه اسرار خودش رو فاش کردن. مولانا در اون 18 بیت اول خیلی از راز نی و سر نی و اسرار خودش حرف میزد دیگه، منتها مثل نی که باید یه لب دمساز پیدا بشه، این نی تو اون لب قرار بگیره، دم او سبب بشه که این نی به زبون بیاد، با لب دمساز خود گر جفتمی همچون نی من گفتنی ها گفتمی. ولی خب نشده، همچه اتفاقی نیفتاده، هر که او از همزبانی شد جدا، بی زبان شد گرچه دارد صد نوا. ولی من بی زبانم، من نمیتونم اون چیزایی که در دلمه بگم. چرا؟ برای اینکه من از همزبان خودم دور افتادم، من مثل اون نیم که اون لب دمساز من رو به لب نگرفته تا من گفتنی ها رو بگم. این قاعده کلیه، هر که او از همزبانی شد جدا، بی زبان شد گرچه دارد صد نوا. اون وقت گویی باز یاد شمس میفته و یاد فراق میفته و اینجا حالی پیدا میکنه، حال بهتری پیدا میکنه، چون که گل رفت و گلستان در گذشت، نشنوی زان پس ز بلبل سر گذشت. دیگه گل بود که دمساز بلبل بود، بلبل وقتی که گل کنارش نباشه داستان سرایی نمیکنه. این هزار دستان یا هزار داستان سرگذشت دیگه نمیگه، این نشنوی دیگر ز بلبل سرگذشت، نه این که کسی بهت نمیگه که چی به سر بلبل اومد، نه مقصود این نیست، یعنی بلبل دیگه سرگذشتی رو برای تعریف نمیکنه. نشنوی دیگر ز بلبل سرگذشت، یعنی اون سرگذشت هایی که بلبل میگفت مال وقتی بود که گل در کنارش بود، اما وقتی گل رفت و گلستان خراب شد و در واقع از بین رفت، دیگه بلبل هم خاموش میشه، سرگذشتی تعریف نمیشه. چرا؟ برای اینکه جمله معشوق است و عاشق پرده ای، زنده معشوق است و عاشق مرده ای. اینجا به جای عشق معشوق رو دوباره میگه، اصل عشق و معشوقه. عاشق چیه؟ عاشق صورت بر دیواره، نقش بر دیواره، پرده است، همون شمایله. در جای دیگه میگه ما همه شیران ولی شیر علم، حملمان از باد باشد دم بدم. شیری که روی پرچم عکسش میکشن، شیر روی علم، این که از خودش حرکت نمیکنه، که حرکتش از چیه؟ از باده. ما همه اگر انرژی داریم و حرکتی داریم از یه عامل دیگه ایه. از چی؟ از عشقه. جمله معشوق است و عاشق چیه؟ عاشق فقط یه نقش پرده است. حالا کسایی که شرحهای مفصل نوشتن، هر احتمالی رو مطرح کردن، خودشون هم میگن این احتمال ضعیفه، ولی داد سخن دادن به نظر من بی جهت. مثلا میگن پرده دو معنا داره، یکیش هم معنای پرده در موسیقیه. وقتی آدم با زبون مولانا آشنا، جمله معشوق است و عاشق پرده روشنه، زنده معشوق است و عاشق مرده، اینا روشنه. چون نباشد عشق را پروای او، او چه مرغی ماند بی پر وای او. میگه وقتی که در واقع عاشق عشق نداشته باشه و عشق پروای معشوق را نداشته باشه، یعنی عشق حمایت نکنه از معشوق، عشق معشوق رو زیر بال و پر نگیره و توجه نکنه عشق به عاشق، چون نباشد عشق را پروای او، چه وضعی پیدا میکنه؟ او چون مرغی ماند بی پر وای او. اینجا بی پر مراد بی باله، دقت میکنی؟ یعنی مرغ بی بال. اینجا منظور این نیستش که پرش کنده باشن، البته مرغ هم که پرش رو بکنن نمیتونه بپره، ولی راحت تر اینی که نگیم مرغ پرکنده، مرغ بیبال، بیبال و پر مقصود اینه، یعنی بال مرغ رو چیده باشن، وای حال یه چنین مرغی، یعنی این دیگه نمیتونه پرواز بکنه، دیگه مرغ نیست. اون اصل به اصطلاح مقصود از خلقت اون که پرواز بوده دیگه ممکن نمیشه. عشق بال و پر آدمیه. جمله معشوق است و عاشق پرده‌ای، زنده معشوق است و عاشق مرده‌ای، چون نباشد عشق را پروای او، او چون مرغی ماند بی پروای او. در واقع خیلی روشنه که عاشق دیگه، به نزدیکترین مرجع اگه بخوایم برگردونیم زمین رو میشه همون عاشق، غیر از اینم معنا نمیده. بعد میگه من چگونه هوش دارم پیش و پس، چون نباشد نور یارم پیش و پس. اینجا هوش یعنی آگاهی. من چگونه هوش دارم پیش و پس، یعنی من از دیروز و فردای خودم چجوری میتونم با خبر بشم، چه خردی برای من باقی مونده، چه آگاهی برای من باقی میمونه. اگه نور یارم پیش و پس منو روشن نکرده باشه، یعنی نور یار مثل یک چراغی هم فراراه منه هم پشت سر من رو روشن میکنه، یعنی من با نور یار در واقع زندگی میکنم، کسب آگاهی میکنم. من چگونه گوش دارم پیش و پس، چون نباشد نور یارم پیش و پس. عشق خواهد کین سخن بیرون بود. دو بیت مونده، این دو بیت رو هم عرض بکنیم. عشق خواهد کین سخن بیرون بود، آینه غماز نبود چون بود. غماز به معنای خبرچینه در عصر، یعنی کسی که خبر از یه جایی به جای دیگه میبره. حافظ میگه سرشکم آمد و عیبم بگفت روی به روی، شکایت از که کنم خانگیست غمازم. برم به کی بگم؟ اونی که سر منو فاش کرد در درون خانه خودم بود، از خودم بود که در واقع راز منو فاش کرد، شکایت از که کنم خانگیست غمازم. اما مولانا اینجا غماز رو به معنای خونسا به کار بوده، نه به معنای منفی، یعنی همون خبرگزار و در واقع خبردهنده و به بیرون منتشر کننده. میگه عشق خواهد که این سخن بیرون بود، این که این حرف عالمگیر بشه، فاش بشه، منتشر بشه، این خواست عشقه. عشق طبیعتش اینه که محدود نمیمونه، عشق همیشه برون نگره، گسترنده و میخواد که به بیرون سرایت بکنه. عشق مثل یک ظرفیه که در حال جوششه، این انقدر میجوشه تا سر بره. الملعان اوجب الفیضان، در اثر پوری لبریز میشه. این اصلا طبیعت عشقه. عشق خواهد که این سخن بیرون بود، آینه غماز نبود چون بود. میشه یه آینه باشه که خبر به بیرون نده. مثلا آینه رو برای این درست میکنن که کسی که تو آینه نگاه میکنه میخواد آینه حرف بزنه باش، آینه انعکاس بده، آینه دنیا رو پر کنه از نور. آینه دانی چرا فماز نیست؟ میدونی حالا چرا اون آینه روح تو از این عشق دنیا رو پر نمی کنه و نور منتشر نمی کنه؟ زان که زنگار از روحش ممتاز نیست، برای اینکه این آینه روح تو زنگار گرفته. ممتاز اینجا به معنای جدا و زدوده است، چون زنگار از روحش نگرفتن، پاک نکردن زنگار رو از روی این آینه، این آینه دیگه نمیتونه اون در واقع غمازی بکنه و انتشار بده حقیقت و واقعیت عشق رو. اگر میخوای که این روح تو هم اون زیبایی رو منعکس بکنه، یه دستمال بردار این روی این آینه رو تمیز کن، که حالا مولانا در اون داستان رومیان و چینیان که بعدها میخونی اونجا همین معنا رو میگه، که آینه صیقلی همین کار رو میکنه. تفسیرش میذاره اونجا. من فقط یک نکته عرض کنم راجع به این عشق خواهد که سخن بیرون بود، اون اینه که اون چه از جنس شادی و هنر و وجود و خیر و این نوع اموره که جنبه مثبت داره همیشه برونگراست، برون نگره و پنجره رو به بیرون داره. اون چه از جنس غم و اندوه و عدم و اینجور چیزاست، اون سر به تو داره. هر کی یک کار هنری میکنه دوست داره که این جلوه بود. یعنی شما هنرمندی نمیشناسی که کار هنری بکنه ولی نخواد به کسی نشون بده با ذات این کار. یعنی یه نوع تناقض درونیه که کسی یک کار بدیع هنری زیبایی خلق بکنه ولی نخواد این در واقع منتشر بشه، نخواد به قول مولانا چین سخن بیرون بود، نخواد که اینو بیرون بریزه و منتشر بکنه. این در ذات هر کار هنری بدیع، یعنی هر انشائی، انشاء به معنای ایجاد و توسعه در یک اصطلاح آفرینشی، اصلا آفریدن، این مستلزم نشون دادنه. کنتو کنزن مخفی یا و احببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. این همونه، یعنی اونایی که تنها گریه میکنن اونا آدمای عمیق‌تری هستند. اون گریه ها گریه های واقعی تره، خنده واقعی خنده رو به بیرونه، گریه واقعی گریه رو به توه. حالا خنده چیه؟ خنده یه نوع بست وجودیه، یک نوع انگار که کار هنری از جنس زیبایی و هنر و شادی و گسترشه. عشق هم همینطوره، این که در ازل از تو به حسنت به تجلی دم زد. ببینید این انفجار عاشقانه رو حافظ تو این غزل چجوری تحسین میکنه. درست مثل همین انفجار مثلا کیهانی که میگن اول مهبانگ و اینا که نمیدونم عالم خلقتش با این شروع شده، حافظ در این عالم معنوی یه همچین منظره رو تصویر میکنه. در ازل پرتو به حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شده آتش به همه عالم زد. این همون بیرون نمایی و بیرون گرایی عشقه که میگم عشق همیشه پنجره رو به بیرون داره و آینه وجود انسان اگر که زنگار از اون زدوده شده باشه غمازه و بیان میکنه و در واقع منتها دنبال شرایط میگرده. مولانا دو تا تمثیل اینجا آورده، یکی بیان عاشقی آینه پاک، یکی هم نیی که از لب دمساز خودش جداست، که اون وقت اون بلبلی هم که از گل جدا مونده. همه اینا احوال خود مولاناست که در واقع از شمس جدا مونده، از عشق و از معشوق جدا مونده. گفت از اون سیل خروشان حالا تبدیل به این رودخانه پهناور مثنوی میشه.
مهم است چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
با من سنما دل یک دل کن، گر سر ننهم وانگه گله کن. سیپاره بکم در چل شدی، سیپاره منم ترک چل کن. با من سنما سنما دل یک دل کن، گر سر ننهم ننهم وانگه گله کن. با من سنما سنما دل یک دل کن، گر سر ننهم ننهم وانگه گله کن. وانگه گله کن. مجنون شدم از بحر خدا، زان زلف خوشت یک سلسله کن. ای مطرب دل زان نغمه خوش، این مغز مرا پر مشغله کن. با من سنما سنما دل یک دل کن، گر سننم ننهم وانگه گله کن. با من سنما سنما دل یک دل کن، گر سننم ننهم وانگه گله کن. وانگه گله کن. سیپاره بکف در چل شدی، سیپاره بکف در چل شدی. سیپاره منم ترک چل کن، سیپاره منم ترک چل کن. با من سنما سنما دل یک دل کن، گر سر ننهم ننهم وانگه گله کن. با من سنما سنما دل یک دل کن، گر سر ننهم ننهم وانگه گله کن. این مغز مرا پر مشغله کن، این مغز مرا پر مشغله کن. با من سنما سنما دل یک دل کن، گر سر ننهم ننهم وانگه گله کن. با من سنما سنما دل یک دل کن، گر سر ننهم ننهم وانگه گله کن. با من سنما سنما دل یک دل کن، گر سر ننهم ننهم وانگه گله کن. با من سنما سنما دل یک دل کن، گر سر ننهم ننهم وانگه گله کن. با من سنما سنما دل یک دل کن، گر سر ننهم.
بامداد بخیر باشه همراهان گرامی بخش شبانه رادیو فرهنگ. ما دعوت میکنم بشنوید گلهای ایرانی رو.
گلهای ایرانی.